那一那有的
به ساعت 10 رسیدیم. برنامه بربال سخن رو آماده پخش کردیم. در این برنامه سخنرانی مقام معظم رهبری است که در دیداری با جمعی از مردم قم هست.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. تجدید دیدار حضوری با مردم عزیز قم برای ما بسیار شیرین و مطلوب. بنده فراموش نمی کنم، همیشه یعنی در ذهنم هست حضور مردم عزیز قم رو در سالهای متمادی تو این حسینیه با اون شور، با اون هیجان، با اون احساسات، با اون بینش روشن در زمینهای مختلف. خب دو سه سالی محروم بودیم، امسال به حمدالله مجددا در خدمت شما هستیم. بزرگ داشته 19 دی سال 56 هر سال تکرار می شود، باید هم بشه، باید هم استمرار داشته باشه، در آینده هم باید این رشته نورانی دوام پیدا کن. چرا؟ چون حادثه یک حادثه تحولی بزرگ بود، حادثه عادی نبود. زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه هم است. حالا بعد عرض خواهم کرد در حوادث بزرگ تاریخی یا یک تجربه گرانبها هست یا تبیین یک سنت الهی در طبیعت هست. هر کدوم از اینها در خور توجه، در خور استفاده تاریخی ملت هاست، لذا باید زنده نگه داشته بشه. چرا میگیم قم، 19 دی قم یک حادثه تحول آفرین تاریخی است؟ چون شروع و سرآغاز یک جهاد بزرگی است. از اینجا یک جهاد بزرگی آغاز شد در سراسر کشور که هدف این جهاد هم این بود که ایران عزیز رو از هاضمه غرب بکشه بیرون. ایران که له شده بود زیر دست و پای فرهنگ معوج و غلط غربی و زیر تسلط سیاسی و نظامی غربی، این رو بکشه بیرون، مستقلش کنه، هویت تاریخی ایران رو احیا کنه. هویت تاریخی ایران، ایران اسلامی است. از اول بروز اسلام تا امروز کدوم ملت دیگر را شما سراغ دارید که در زمینه علوم مختلف، در زمینه فلسفه، در زمینه فقه، در زمینه علوم گوناگون به قدر ایرانی ها به اسلام خدمت کرده باشن. مراجعه کنید به این کتاب عزیز و مغتنم خدمات ایران و اسلام مرحوم شهید مطهری. این هویت اسلامی ایران گم شده بود. کسی اگر میامد توی خیابان‌های تهران راه می‌رفت، نه حالا فقط هم تهران، نه خیلی از شهرهای دیگه، حتی مشهد ما در یه جاهاییش، اگر کسی راه می‌رفت احساس نمی‌کرد اینجا یه کشور اسلامی است، اینجا یه مردم مسلمانی زندگی می‌کنن. اینجوری کرده بودن. این جهادی که آغاز شد، که شعله اول اون جهاد در قم سر کشید، این جهاد برای این بود که ایران رو از اون وضع نجات بده، به هویت اصلی خود، به هویت واقعی خود، به هویت تاریخی خود، به هویت افتخار آمیز خود اون رو برگردونه. البته ممکنه اون کسانی که اون روز در متن حادثه بودن توجه نداشتن به اهمیت این کار، احساس تکلیف کردن که حالا عرض خواهم کرد. آمدن وسط میدان، توجه شاید نداشتن، لااقل همهشون توجه نداشتن که چه کار دارن میکنن، چه حرکت عظیمی رو دارن رقم میزنند. اونا نمیدونستن، اما قضایای تاریخی رو، حوادث تاریخی رو اگر بخوایم تعریف کنیم، باید با نگاه به گذشته و آینده اون تعریف کنیم. قم، حادثه قم از چی به وجود آمد و چه دنباله هایی داشت، این نشان میده اهمیت حادثه رو و میزان و قدر و قیمت این قضیه رو. خب این واقعیت حادثه 19 دی سال 56 قمه، حادثه بسیار عظیمی است. این باید زنده بمونه، این حادثه نباید از حافظه تاریخ پاک بشه و کم رنگ بشه. البته جریان باطل راه بردش کتمان ایام الله هست، یا کمرنگ کردن اینجور حوادث. جریان باطل راه بردش اینه که نگذاره اینجور روزها، اینجور حادثه ها زنده بمانند، نورافشانی کنند. از نظر جبهه باطل این ایام غالبا کتمان میشن یا انکار میشن، حتی به انکار هم میرسه. روز 22 بهمن کتمان میشه، روز 13 آبان، روز 19 دی، روز 9 دی، روز 29 بهمن قضیه تبریز، روز تشییع شهید سلیمانی، روز تشییع شهید حججی، اینا همه ایام الله هم. اینا رو میخوان کتمان کنن. اینا هر کدوم یه مشعلی هستن که از نظر جریان باطل باید خاموش بشن. این مشعلها رو بر نمیتابه جریان باطلی که در مقابل شما، در مقابل این ملت، در مقابل این انقلاب قرار داره. اینا رو باید نابود کنه، مشعلها رو خاموش کنه. این درست نقطه مقابل قرآنه. قرآن ما رو به یاد و ذکر این گونه حوادث امر میکنه. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. نباید حادثه مهم مریم فراموش نباید بشه، این باید بمونه در تاریخ. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، ایوب، داوود ذوالعید، وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، شاید 10 مورد یا بیشتر در قرآن اینجوری داره وذکر. یه جاهایی هم که کتمان میکردن، پیغمبر خدا مأمور میشود از زبان اینها بکشه بیرون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ازشون بپرس، مخفی میکنید قضیه روز سبت را، قضیه اون تقلبی که با خدا میخواستید انجام بدید، سر خدا رو کلاه بگذارید، خدای متعال شما رو به قرده و خنازیر تبدیل کرد، باید یادمون بره، ندونیم، بپرس ازشون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ازشون جواب بگیر. این منطق قرآنه. خب حالا این حوادث همونطور که عرض کردیم یا متضمن یک تجربه تاریخی است که خب اگر چنانچه شما با خدا از سر مکر و حیله وارد شدید، خدای متعال والله خیر الماکرین، خدا از شما انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، خلو وارد میدان خدا میشی، خدا مالک الملک است. این یه تجربه است که در زندگی تاریخی بشر اتفاق افتاده. من آدم زنده تو این دوران باید اینو بدونم، باید بفهمم اون تجربه رو که اصحاب سبت بر سرشون آمد، من نباید دیگه تکرار کنم، باید بدونم. یا متضمن یک سنت الهی است، یک سنت الهی است. وقتی که کسانی قیامت رو منکر میشن، قضیه اصحاب کهف پیش میاد. خدای متعال افرادی رو 300 سال میخوابونه، 300 و اندی، بعد بیدار میکنه، نشون میده ببینید اینجوریه. یا قضایای متعدد دیگری که در قرآن زیاد است. تدبر در قرآن ما رو به خیلی از این حقایق میرسانه، این چیزایی که چراغ راه ما میتوانه قرار بگیره در این دوره زندگیمون. ما بالاخره اولی داریم و آخری داریم، تو این مدت باید تلاش کنیم، کار کنیم. اتفاقا دوره ما دوره حساس و مهمی هم هست، این دوره‌ای که من و شما داریم دوش زندگی میکنیم. شما جوانها به خصوص خیلی اهمیت بدید به این دوره، این دوره دوره حساس و مهمی است. از این سنت‌های الهی خیلی باید بهره ببرید. خب پس اهمیت حادثه اینه. خود حادثه 19 دی هم توش درس هایی هست. بنده غالبا به بعضی از این حوادث توی این مذاکرات، صحبت هایی که با مردم عزیز قم داشتم، یه اشاره به بعضی کردم، اما یه نگاه جامع اگر کسی بکنه به این حادثه، خیلی حادثه عجیبی است، متضمن درس هایی است این حادثه. قضیه اینجوری شروع میشه که خب اینا رو میدونید دیگه، اینا همه این چیزها رو همه میدونه. یه مقاله سخیفی به دستور خود دربار، یعنی به دستور اون بالا بالایی های رژیم طاغوت، کار این وسطی ها و این پایینی ها نبود، از اون بالا، علیه امام و متضمن اهانت به امام بزرگوار که حالا تبعید بود و در نجف بود و تازه هم فرزندش به شهادت رسیده بود، از دنیا رفته بود، چاپ شد. مردم هم دردی کردن با امام بزرگوار به خاطر درگذشت این فرزند محترم و معزز، واقعا حاج آقا مصطفی واقعا آدم برجسته‌ای بود. اینها دیدن باید یک کاری بکنن، بیعقلی کردن، به دست خودشون برای خودشون مشکل درست کردن. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از جایی که گمان نمی کردن سیلی رو خوردن، آمدن این مقاله رو منتشر کرد. خب حالا مقاله منتشر شد، معمولا ساعت 1-2 بعد از ظهر این روزنامه چاپ می شد، از تهران تا برسه به قم مثلا یه ساعت هم طول می کشید تا برسه به قم، 2 ساعت هم طول می کشید تا برسه. این مالکه روز 17 دی به مجرد اینکه این روزنامه رسید قم، مردم نگاه کردن دیدن یه چنین چیزیه، یه عده آمدن بیرون. یعنی این شروع قضیه از 17 دی. سریع اکثر عمل نشون داد، آمدن بیرون تو خیابون، تعدادی از شماره های این روزنامه رو گرفتن، آتیش زدن، اظهار نفرت کردن. چه کردن؟ این روز 17 همه صبح 18 هم نوبت طلبه هاست، در زوبه رو تعطیل کردن، آمدن توی خیابان به طرف منزل مراجع به صورت دست جمعی. تا شب حرکت طلاب طول کشید و بارها در این یک روز درگیری و برخورد با نظامی های رژیم و مامورین رژیم رخ داد. روز 19 دی که روز اصلی حادثه است، مردم وارد میدان شد. جوان ها آمدن، بازاری ها آمدن، مردم عادی آمدن، همه آمدن. دستگاه طاغوت برای سرکوب مردم همیشه آماده بود. اونا وارد میدان شدن، یه تعدادی رو شهید کردن، تعداد زیادی رو زخمی کردن، عده‌ای رو کتک زدن. بله، بالاخره حادثه اون روز با شهید شدن و با اینا تمام شد، اما تمام نشد، شروع شد. این شروع بود. این متن حادثه رو من برای شما نقل کردم. خب قم با این کار پرچمدار انقلاب شد. قم مفتخر به این است که اولین پرچم برافراشته عملی انقلاب رو بر دوش کشیده. البته اول نهضت هم که سال 41 نهضت شروع شد، 15 سال قبل از این تاریخ، اونجا هم قومی ها جلوتر از دیگران بودن، لکن اون وقت هنوز مسئله اونچنان پخته و سنجیده و به نهایت رسیده نبود. اما اینجا دیگه شروع انقلاب، حرکت بزرگ انقلاب، قومی ها پرچمدار شدن، پیشتاز شدند، چون مؤمن بودند، چون برای خدا وارد شدند. اگر برای خدا نباشه انسان چطور سینه‌شو در مقابل گلوله نگه می‌داره؟ اگر بدون اعتقاد به حقیقت وجود باری تعالی و حق باری تعالی، ممکنه کسی اینجور خودشو در مقابل خطر به این بزرگی قرار بده؟ چون مؤمن بودن، چون ایمان به خدا داشتن، خدا به کارشون برکت داد. این کار ظرف یک روز، دو روز، سه روز همطور که عرض کردم شروع شد و به ظاهر تمام شد، اما تمام نشد، کشور رو مشتعل کرد. اول قم، تبریز، بعد کجا، بعد کجا، بعد کجا. خب حالا چند تا کار، چند تا نکته در این حرکت وجود داره که من میخوام این دو سه تا چهار تا نکته رو عرض بکنم. اول که اینا درسه برای ما. ببینید اینا، ما در این دوران عجیبی زندگی میکنیم دیگه. یعنی ما امروز ملت ایران و جمهوری اسلامی نسبت به اون روزهای اول حالا 100 برابر کسی نمیتونه به طور دقیق محاسبه کنه و واقعا مبالغه نیست که بگیم صده ها برابر ما امروز پیشرفته تر، قوی تر، آگاه تر، پربینش تر، مسلط تر بر امور ما ملت ایران، ما که میگم یعنی ملت ایران نسبت به اون روزا هستن. حوادث دنیا هم امروز با اون روز خیلی فرق داره. حوادث عجیبی در دنیا حاکمه، چیزایی که باور کردنی نبود امروز تحقق داره پیدا میکنه در دنیای غرب، در دنیای شرق، منتهاله شرق عالم، منتهاله غرب عالم، نیمکره شمالی، نیمکره، همه اصلا یه اوضاع عجیبی است دنیا دیگه. میبینید از این تجربه ها باید استفاده کنید، تجربه اون روز، این تجربه ها کهنه نمیشه. یکی سرعت عمله، نکته اول سرعت عمل، زود احساس تکلیف کردن. ما گاهی اوقات مشکلمون اینه که تکلیف رو زود تشخیص نمیدیم، باید بیان بشینن با مون حرف بزنن، استدلال کنن، چه کنن، وقت میگذره. سرعت عمل مردم در احساس تکلیف، وقتی نگاه کردن دیدن که خب اینجور داره حرکت میشه، فهمیدن با چی کار کنن، آمدن باید. مردم عادی آمدن، دکاندار آمد، بازاری آمد، طلبه آمد، فضلا آمدن، بزرگانی از حوزه وارد شدن، مردم معمولی عادی آمدن توی میدان، به سرعت احساس تکلیف کردن. این یک. دوم، نکته دوم، خطرات بزرگ این کار رو که میدانستن و میشناختن این خطرات رو به جان خریدند، پذیرفتن. معلومه شما وقتی بیایید توی خیابان در رژیمی مثل رژیم طاغوت با اون ظلم، با اون بیرحمی، با اون سنگدلی، که سنگدلی او رو دیده بودیم، دیده بودن مردم 15 خرداد رو دیده بودن، حوادث بعدی رو در همین قوم غیر از دوم فروردین سال 42 که مرزه فیضیه و قضایای مرزه فیضیه است، در سال 54 هم یه حادثه بزرگ مهم دیگری در مرزه فیضیه به وجود آمد. مردم اینا رو دیده بودن، اینجور نبود که غافل باشن، خطرات رو میدانستن اما به جان خریدن، خطر رو پذیرفتن، وارد میدنشون. این دوم، بالاخره بدون خطر پذیره نمیشه وارد کارهای بزرگ شد. نکته بعدی این است که به هنگام حرکت کردن. ببینید من بارها این رو در جمعه های مختلف عرض کردم، در یک خط تولید ممکنه 20 تا کارگر ردیف ایستادن، این محصول صنعتی داره رو این خط حرکت میکنه، هر کدوم یک کاری باید انجام بدن، یکی باید یه چکش بزنه، یکی باید یه پیچ رو بگردونه، یکی باید یه چیزی رو بگذاره، یکی باید چیزی رو برداره، در لحظه خودش باید این کار رو انجام بدن. اگر این جسمی که شما یکی از این 20 نفری هستید که پشت خط تولیدی استادید از جلو شما عبور کرد، شما 10 ثانیه بعدش به فکر افتادید، از دست رفت دیگه، کار تمام میشه. به لحظه باید انجام داد. توابین برای انتقام خون مطهر امام حسین آمدن، جنگیدن، کشته شدن، همشون کشته شدن، اما در تاریخ اینا رو مدح نمی کنن. چرا؟ چون دیر جنبیدن. شما که میخواستید خونتون رو در راه امام حسین بدید، چرا در اول محرم، دوم محرم نیامدید که کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه، کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم، تأخیر نباید داشته باشه. اون وقت به تناسب اهمیت که اون کار داره خطرات رو به جان بخریم. بالاخره در هر حادثه هر خطری رو نباید نظام به جان بخره. نه، بعضی از حوادث هست که انقدر اهمیت نداره که انسان جانش رو به خطر بیاندازه. به تناسب اهمیت حادثه خطر مترتب بر ورود در میدان رو به جان بخریم. مشکل اون وقتی به وجود میاد که ما تو این وظایف اختلال ایجاد میکنیم. به سرعت احساس تکلیف نمی کنیم، به هنگام وارد نمیشیم، خطر رو به جان نمی خریم، ملاحظه می کنیم. این اگر چنانچه این شرایط رو رعایت بکنیم پیشرفت قطعی است، یعنی تردید نکنید. نمونش سالهای دفاع مقدس. بنده بازم برای چندمین بار سفارش میکنم شرح حال این خانواده های شهدای دوران دفاع مقدس یا دفاع از حرم اهل بیت رو بخونید، ببینید چه سختی هایی رو اینا متحمل شدن. این جوان همسر عزیزش، فرزند نور چشمش رو رها میکنه، میره برای ادای تکلیف. در دفاع مقدس هزاران هزار هزارها اینجوری رفتن وارد میدان شدن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه دیوانه ای مثل صدام با امکانات فراوان وارد میدان میشه، آمریکا کمکش میکنه، اروپا کمکش میکنه، ناتو کمکش میکنه، شوروی کمکش میکنه، کشورهای مرتجع عرب مثل ریگ پول به پاش میریزن، آخرش هم هیچ غلطی نمیدونه بکنه، برمیگرده دست از واد راستر. وقتی ما یه جوونی مثل جوانهای دوره دفاع مقدس تو میدان داریم که پشتشون گرمه به اون ایمانه و یک کسی مثل امام دست و بازوی اینا رو میبوسه، نتیجه این میشه پیشرفت حتمی است. بله، جنگ احزاب بود، تو این جنگ احزاب ایران پیروز شد، یعنی همه قدرت‌های دنیا دست به دست هم دادن که ایران رو تجزیه کنن، خوزستان رو جدا کنن، فلانجا رو جدا کنن، یک وجب از خاک کشور رو نتونستن ببرن. این چیز کمیه؟ این پیروزی کوچکیه؟ وقتی حرکت میکنیم، احساس تکلیف میکنیم، خطر رو قبول میکنیم، وارد میدان میشیم، نتیجه اینه دیگه، این تجربه ماست دیگه. یک نکته ای که دیگری که تو این حادثه چیز هست، حادثه قم، این است که چرا رژیم طاغوت که میدانست مردم به این شخصیت عظیم دلبسته هستند به خودش جرأت داد این کار رو کرد؟ چون پشتش با آمریکا گرم بود. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. پشتش به کارتر جمع بود. چند روز قبل از همین حادثه قم، کارتر اینجا با شاه ملاقات کردند و عرق خوری کردند و چه کردند، مست و در حال مستی تعریف کرد از شاه، تعریف مفصل، گفت اینجا جزیره سبات هست و فلان هست و این. پشتش به اون گرم بود. وقتی که یه چنین پشتگرمی های غلطی وجود داره، نتیجه همینه، او به دردش نمیخوره. لا یستطیعون نصرهم، اون کسانی که به نیروی کفر متکی هستند. ببینید، نمیگم با نیروی کفر مراوده میکنن، نه، ما مراوده داریم با نیروی کفر. متکی اگر بود به نیروی غیر خدا باشن، این نتیجه شد. خب این از اون طرف، از این طرف هم مردم